بعد اینا کشورهای هستن که خودشون حالا به دلایلی که نمیخوام واردش بشم
صاحب فناوری به هیچ عنوان نیستن.
بله صاحب دانش و فناوری نیستن ولی به راحتی میرن این رو میخرن و اسمشون هم خیلی وقتا میاد جلو. حالا خوشبختانه تو این زمینه خاص بحث‌های فضای آقای دکتر بهتر میدونن. ما الان جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم.
چقدر واقعی آقای دکتر؟
والله ما
که خیلی سریع میپرسم.
ما که بهش اعتقاد داریم چون از نزدیک در
نه اعتقاد دارید یا اینکه باورتون عینیه، یعنی شما خودتون به عنوان کسی که عالم این ماجرا ما حرف شما سنده برامون. میدونید حالا ما ضمن حفظ احترام برای آقای دکتر قربانی ایشون رو به هر حال کمی دولت مرد به حساب میاریم ولی شما رو قربان از بدنه علمی دانشگاهی میگیم چقدر آقای دکتر واقعیه، یعنی چقدر واقعا در فضایی.
من از سال 62 درگیر مسائل هوافضایی کشور هفته بیشتر علمی هستم.
بله
ولی خب دورادور شاهد فعالیت های خیلی
شما کمی بیشتر از دورادور بوده آقای دکتر، از نزدیک با سمت هایی که داشتین در جریان ریز اتفاقاتی که توی شهر میافتاده بودین آقای دکتر. تیسه دهه
هم الحمدلله دانشجوهای زیادی داشتیم که اینها رفتن تو صنعت. من یه بار حساب میکردم بیش از 3-4 هزار دانشجو سر کلاسای من نشستن.
بسیار عالی.
3-4-5 سال.
بله.
خب اینها یه درصد کمیشون هم اگر درگیر این فعالیت ها باشن
کاملا مطلع
از این زیادن و ما با اینها بالاخره ارتباط داریم و هم میان ما رو میبینن ما میریم خدمتشون. اینه کم و بیش تو جریان مسائل کشور الحمدلله هستیم. جدن با افتخار میشه گفت که ایران در هوافضا رشد بسیار خوبی داشته، بسیار جدی، بسیار جدی. حالا یه مثال خیلی ساده بزنم، این بحث اعزام یا ارسال میمون‌ها به فضا کی بود؟ حدود اوایل 90 شمسی. خیلی خبرهای زد و نقیزی مخصوصا از خارج از کشور داشت.
متاسفانه بله.
ولی خب ما اونجا چون ارتباط داشتیم با پژوهشگاه هوافضا حتی میمونا رو دیدیم، کپسولاشون رو دیدیم، دانشجوهای خودمون درگیر ساختن کپسول فضایی مربوطه بودن. همین الانم میدونم که دو تا از این میمونا باقی مونده هاشون ازدواج کردن، بچه دار شدن، اووردن
سلامتشون سنجش سلامتشون شده و
یعنی
برگشتشون
از نزدیک مسائل رو دیدیم. این هست که ببینین صنایع مختلف کشور رشدشون یکسان نبوده. شاید اون باعث میشه که بعضا این
دوچار تشکیش بشه
ولی جدا هوافضا متفاوت بوده.
یه بخشیش هم به خاطر مسائل امنیتی است که بالاخره شاید اونچنان که باید و شاید طبیعی است که خبررسانی در این حوزه اشاره کردن آقای دکتر قربانی که هیچ کشوری منتشر نمی‌کنه همه اطلاعات و اخبار این حوزه رو. طبیعی است که بخشش هم به این دلیل نمیتواند انتشار عمومی پیدا بکنه، لذا افکار عمومی شاید باش کمی بیگانه‌تره و شاید به نظرش غریب میاد که حالا این رو من این البته این بخش پرسیدم تو بخش انتهایی برنامه حتما می‌بینیم سراغش ما جایگاهمون کجاست و به چه شکل داریم با پدیده هوافضا مواجه میشیم. میریم به سراغ سرکار خانم شیرین بغدادی و آیتم شنیدنی که در هفته های گذشته هم از ایشون شنیدیم و امشب هم شنونده اون خواهیم بود به مدت حدوداً 10 دقیقه.
از اون روزا تا امروز
علی باقر طاهری نیا هستم. الان من عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم ولی مأمور هستم به دانشگاه فرهنگیان کشور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان هستم.
آقای دکتر متولد چه سالی هستیم؟
1-7-1349.
شما روزی که کنکور دادید یادتونه؟
بله بله، من سال 1966 دیپلم گرفتم، دانشسره مقدماتی 4 ساله بود که فارغ التحصیلاش می شدن معلم ابتدایی. من اون سال معلم ابتدایی شدم چون نفر اول شده بودم بدون کنکور رفتم فوق دیپلم گرفتم. بعدش که کنکور شرکت کردم رفتم دانشگاه رازی زبان و ادبیات عربی.
شما کجا کنکور دادید؟
من لرستان خرم‌آباد حوزه امتحانیمون دقیقاً یادم دانشگاه لرستان بود.
در مورد دانشسرای مقدماتی توضیح می‌فرمایید؟
دانشسرای مقدماتی دوره‌های 4 ساله‌ای بود که اول انقلاب راه اندازی شد. دانش آموزانش رو از کسایی که سال سوم راهنمایی رو گرفته بودند با یک آزمون میپذیرفت. اینا میامدن 4 سال تو اون دانشسرا درس می‌خوندن، بلافاصله می‌شدن معلم ابتدایی. بهش میگفتن دانشسرای مقدماتی. به شکلای مختلفی هم قبل از اون دانشسرای روستایی و اشایری و اینها وجود داشته. من دانشسرای مقدماتی 4 ساله بودم، معلم شدیم. وقتی من معلم شدم خیلی تفاوت سنی با دانش آموزام نداشتم.
شما لیسانس گرفتید، بچه کردید؟
من یه خورده تحصیلم رو آهسته و پیوسته رفتم. دیپلم گرفتم، یک سال رفتم توی روستایی به نام دارمرود از روستاهای منطقه الشتر لرستانه. اونجا رفتم معلم چندپایه شدم. همزمان دو تا کلاس رو درس میدادم، پایه مثلا دوم و سوم رو. سال بعدش رفتم فوق دیپلم، دو سال فوق دیپلم خوندم. سال بعدش که میشد 1370 توی مدرسه راهنمایی شهید یوسفند نورآباد لرستان اونجا رفتم تدریس کردم. سال 71 رفتم دانشگاه رازی لیسانسمو شروع کردم. 71 تا 74 لیسانس تمام شد. کمتر از یک سال تحصیلی توی پیش دانشگاهی و دبیرستان‌های شهر الشتر تدریس کردم تا مهر 74 اومدم دانشگاه تهران کارشناسی ارشد رو ادامه دادم.
در چه رشته‌ای؟
همون زبان و ادبیات عرب. توی مقاطع تحصیلیم همون زبان و ادبیات عرب رو خوندم که البته بعداً رشته دومی رو هم خوندم. فوق لیسانسم رو سه ترمه خوندم، یعنی مهر 74 وارد شدم، بهمن 75 درسم تمام شد، مهر 76 دکتری شروع شد در دانشگاه تهران. همون دانشگاه تهران زبان و ادبیات عرب خوندم و 79 هم درسم تمام شد، فارغ التحصیل شدم، بورس دانشگاه ابوعلی سینا شده بودم. از 79 من دیگه از آموزش پرورش اومدم بیرون، اومدم در دانشگاه کارم رو شروع کردم در دانشگاه ابوعلی سینا همدان.
آقای دکتر، اون رشته دومی که فرمودید شروع کردید اون چی بود؟
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی خوندم.
اون رو تو مقطع دکترا ادامه ندادین؟
نه، فرصت نکردم هنوز.
ان شاء الله قصد آره. اونم دارید؟
ان شاء الله اگر زنده باشیم خیلی برنامه دارم. خیلی دوست دارم وقت بکنم، دکتریشو بخونم، خیلی دوست دارم وقت بکنم، یکی دو تا زبان یاد بگیرم. من الان به زبان عربی به واسطه این که رشته تحصیلیم هست برای صحبت کردن و مکالمه تسلط دارم، ولی دوست دارم اولین فرصت زبان انگلیسی هم یاد بگیرم، دوست دارم زبانهای دوم سوم دیگری هم یاد بگیرم اگر فرصت بشه، کار اجازه بده. اون تحصیل و مهارت‌های زبانی رو دوست دارم تکمیل بکنم.
آقای دکتر، از فعالیت‌های دیگه‌تون بگید.
من در طول تحصیل همیشه هم تحصیل داشتم هم شاغل بودم و اتفاقا هم متأهل بودم. این ستا رو با هم موازی پیش می بردم. گاهی بعضی میشنویم که میگه خب اگه ازدواج بکنه نمیتونه درسش بخونه یا کار داشته باشه نمیتونه درس بخونه. من از فوق دیپلم به این ور هم متأهل بودم، هم کارمند بودم، هم دانشجو بودم. گاهی هم اضافه بر اینا فعالیت های اجتماعی هم داشتم، گاهی فعالیت های فرهنگی هم داشتم و افتخار داشتم از اول دانشجویی با بسیج دانشجویی بودم، بعد با بسیج اساتید بودم، یه مقطعی معاون پژوهشی بسیج اساتید بودم. کارهای اجرایی هم همیشه داشتم، یعنی از سال 1379 تا امروز که خدمت شما هستم تقریبا پیوسته مسئولیت داشتم. معاون دانشگاه ابوعلی سینا همدان بودم، معاون آموزشی نمونه کشوری، معاون دانشجویی نمونه کشوری، مدیر کل پژوهش دانشگاه تهران بودم، امروز معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان هستم، یه مقطعی معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان بودم، یه مقطعی در دانشگاه پیام نور مسئولیت داشتم.
آقای دکتر، چطور شد که به دانشگاه فرهنگیان رسیدین؟
من اساساً پیشینه معلمی که دارم کاملاً با دانشگاه فرهنگیان سنخیت داره. شما میتونید دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت معلمه، یعنی دانشجویان ما همه معلم میشن. کسانی هستن که از طریق کنکور یا آزمون استخدامی میان وارد دانشگاه میشن، بعد معلم میشن. من همین دوره رو طی کردم، اتفاقا کامل تر از این طی کردم، یعنی من 4 سال در دانشسرای مقدماتی، 2 سال در مرکز تربیت معلم تجربه مشابه دانشگاه فرهنگیان داشتم. لذا با این فضا و با این مأموریت و با این اهمیت دانشگاه فرهنگیان کاملا آشنا هستم، کاملا اعتقاد دارم، باور دارم به حساسیت جایگاه دانشگاه فرهنگیان. اینکه رهبر معظم انقلاب هم فرمودن که دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی آموزش پرورشه، یک ایده بسیار پرمغز و پرمحتواست. اعتقاد دارم دانشگاه فرهنگیان میتونه محور توسعه منابع انسانی در آموزش پرورش باشه، با تربیت دانش آموختگانی که معلم در تراز جمهوری اسلامی تربیت کنن، معلمایی رو تربیت بکنیم که برای حداقل 30 تا 35 سال دانش آموزانی رو تربیت کنن که اون دانش آموزان از سطح هوشمندی، قانون پذیری، روحیه عدالت‌گرایانه و حس وطن دوستی، آرمان‌خواهی، پرسشگری و همه کلیدواژه‌های خوبی که توی سند تحول هست رو در خودشون انشالله شکل بدن. لذا با اعتقاد در دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کردم و خوشبختانه به واسطه همین شناختی هم که از دانشگاه داشتم تونستیم تو این مدت خدمات خوبی داشته باشیم در دانشگاه. شما بدانید و میدانید که تربیت معلم در کشور از 1297 شروع میشه. سال گذشته 1397 ما 100 سالگیش جشن گرفتیم، یعنی تربیت معلم در این کشور 100 سال سابقه داره. و البته به شکل دانشگاه فرهنگیان تجربه نو و موفق هست که از سال 1391 به این سمت شروع شده و امروز ما افتخار داریم دانشگاه فرهنگیان مهمترین و مطمئنترین مسیر تأمین معلم برای آموزش پرورشه و خیلی خیلی خوشحالیم که امروز رتبه های برتر کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان میشن و این رتبه‌های برتر کنکور بعداً معلم‌های خوبی خواهند شد، بهترین معلم خواهند شد، بعد بهترین دانش آموز رو تربیت خواهند کرد. یه چرخه مثبتی انشاءالله شکل می‌گیره که آینده نظام تعلیم تربیت ما خیلی بهتر از امروزش انشاءالله خواهد بود.
بهترین اتفاقی که تو این سال‌ها براتون افتاده چی بود آقای دکتر؟
اتفاقی برای خودم که خیلی لذت بخش بوده تو این مدت افتاده، خب کسبت معلمی که خودش یک توفیقه. در طول این مدت من سال 1391 استاد تمام شدم و برام خیلی لذت بخش بود، خیلی شیرین بود. بالاخره در سن جوانی و شاید در میان همرشته‌های خودم جزء معدود کسانی بودم که زود ارتقا پیدا کردم، استاد تمام شدم 1391. خوشبختانه سال 1398 هم یه اتفاق خیلی خوب افتاد برای من که خیلی شیرین و بلکه شیرین‌تر از اون استاد تمامی بود، این که نشان استاد تراز انقلاب اسلامی رو به ما دادند. استاد تراز انقلاب اسلامی نشانی بود که در جشنواره شهید چمران به 12 نفر تعلق گرفت. این مسئولیت رو برای من خیلی سنگین میکنه. این دوتا رویداد برای من خیلی شیرین بوده تو این مدت.
آقای دکتر، الان که اینجا ایستادید و به پشت سرتون نگاه میکنید، راضی هستید از راهی که طی کردید تا به اینجا رسیدید؟
به طور طبیعی افراد نسبت به پیشینه‌ای که دارن یه خورده علقه و تعلق دارن. نزد شما از خیلی افراد بپرسی راضین از اون مسیری که طی کردن. این به خاطر تعلق خاطره. ولی من اگر یه بار دیگه فرصت پیدا بکنم این مبنا رو رعایت میکنم، ولی ارتقا یافته، یعنی برخی نوسانات رو حذف میکردم، سرعت و شتاب رو برخی جاها زیادتر میکردم. لذا من این سالهای گذشته بعد از دیپلم خودم رو که خیلی بهش تعلق خاطر دارم، خیلی دوست دارم و بهش عشق میورزم، در این حال اگر یه بار دیگه فرصت کنم با عیار بالاتری همین کارا رو انجام میدم. نه اینکه لزوما حالا مسیر رو عوض کرده باشم، نه.
به آینده امیدوارید؟
خیلی.
به آینده شاگردهاتون چی؟
خیلی. شاگردامون از ما بهتر میشن. در یک برنامه تلویزیونی هم گفتم، با اعتقادم گفتم، امروز هم عرض میکنم، شاگردای ما از ما خیلی بهترن. فارغ التحصیلای تربیت معلم امروز از من و همکارانم خیلی برترن، خیلی بهترن، پیشروترن. ولذا آینده خیلی 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 روشنه. البته معناش این نیست که نگرانی نداریم، تهدید نداریم. هرچه هست مجموع قضایا آینده بسیار روشنیه. علت قضیه هم اینه که استعدادهایی که وارد این چرخه تربیت معلم شدن استعدادهایی برترن. سیستم آموزشی ما علارغم اشکالاتی که داره، با درایت و تدبیری که در رأس نظام همواره جریانات اصلی نظام رو رهبری کرده و هدایت کرده، آینده بسیار بسیار روشن و امیدوار کننده تر از قبل هست بدون تردید.
خانم شیرین بغدادی رو ازشون تشکر میکنیم بابت این آیتمایی که تهیه میکنن. یه اشاره‌ای رو مهمانشون داشتن به این که در دانشگاه تربیت معلم خیلی با آینده امیدوارن و اشاره به این کردن که حضور دانشجویان و دانشپذیرانی که و دانشپژوهانی که از اساتید خودشون میتوانند و میبایست و البته جلوتر هم هستن. این چیزیست که خدا رحمت کنه آقای سمندریان رو من جز افتخارات زندگی میدونم که در سه مقطع سنی مختلف از 10 سالگی تا حوالی 20 و چند سالگی در سه مقطع مختلف سنی شاگرد ایشون بودم و اشاره ایشون داشتن به جمله‌ای که من همیشه یاد میکنم ازش و اون که ایشون میگن که استاد کسی است که وقتی به کسی میگیم استاد که شاگرداش نتونن بهش برسن. خیلی جمله عجیبه، برای اینکه ایشون معتقدن که همه دانشجویان استادان نه تنها بالقوه بلکه بالفعلی هستند که میتوانند و میبایست از استاد خودشون پیشی بگیرن با نگاهی متفاوت و جلوتر از اونها. خب خوشبختانه چیزی رو که ما از ابتدای برنامه انتظار داشتیم که در خدمتشون باشیم، یعنی کسی رو که انتظار داشتیم در خدمتشون باشیم، داخل استودیو الان تشریف آوردن. جناب آقای مصطفی یاوری آیین، سردبیر بخش نجوم، به جمع ما اضافه شدن و خوشبختانه از اینجا به بعد من میتونم بیشتر سکوت کنم و بیشتر لذت ببرم و استفاده ببرم. مصطفی جان خیلی خوش اومدی و خوشحالیم که امشب اینجا هستی.
سلام، شبتون بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. مهمانان محترم برنامه جناب دکتر قربانی و جناب دکتر طیبی سلام عرض میکنم خدمتشون. خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم.
ما کمی قربان بار در واقع حالا بی سوادی رو از جانب خودم عرض میکنم به دوش کشیدیم و سعی کردیم یه مقدار یاد بگیریم راجع به این که چرا اساساً ما باید به مقوله‌ای به نام هوافضا توجه نشون بدیم. هم نگاه‌های آقای دکتر قربانی رو داشتیم مبنی بر این که این حوزه اقتداری است که اقتدار کشورها، حکومت‌ها، حاکمیت‌ها، نگرش‌ها رو در آینده رقم خواهد زد و هم حوزه علمی رو آقای دکتر طیبی اشاره کردن به این که اگر که بناست در حیطه‌ای ما توان خودمون رو در آینده سنجش بکنیم و بتوانیم به دستاوردهایی نه تنها علمی بلکه کاربردی برسیم، باید بپذیریم که حوزه هوافضا حوزه استراتژیک و راهبردی است که میتواند نه تنها خودش بلکه صنایع دیگر رو تحت تاثیر خودش به پیش ببره. یعنی یکی از اون محورهای علمی راهبردی که توان پیشران بودن رو داره در حیطه همه صنایع، نه تنها یک کشور بلکه چه بسا یک منطقه و حتی در سطح جهانی. خب از این حوزه چرایی میخوایم برسیم به چیستی ها، ببینیم که چه حوزه هایی هن که باید بهشون بیشتر توجه بکنیم. ما چرا باید از اون چراها اگه بگذاریم به چه حوزه هایی در این مقوله گستره با این تعریف راهبردی که کردیم وسیع، چه حوزه هایی رو باید بیشتر به استقبالش بریم؟ بخشش میتواند ظرفیت های و موقعیت های مزیتی باشد که چه بسا کشور ما دارد، مثلا مدارهای استثنایی که شاید کشور ما پیشتر رجیستر کرده، ثبت کرده به نام خودش باشه. بخشی از اونها موقعیت جغرافیایی ما میتواند باشد به واسطه مجموعه از عوامل طبیعی که در سطح کشور ما داریم و میتوانیم به کمک این صنعت به هر حال پیش ببریمش. و بخش دیگریش که باز شاید باید مورد توجه قرار بگیره بخش کاربردهاشه، که کاربردهاش پس از این میتواند فراتر از آن چیزی باشد که تا به امروز شناسایی کردیم. چه بسا که ما خیلی از موضوعات رو به قد و قواره اندازه عقل امروز خودمون داریم شناسایی میکنیم، میگیم این حوزه ها رو باید وارد بشیم، اما علومی که راهبردی ان و عقلای پیش به هر حال نمیگیم پیشگو بلکه پیش بینی کننده آینده شناسایی میکنند به عنوان حوزه راهبردی، حوزه هایی هستن که معمولا وقتی پیش میره علم همزمان نه تنها مسائل پیش آمده جدید بشر رو حل میکنن بلکه کمک میکنن که به استقبال عده‌ای از موضوعات برویم که فرصت‌های جدید برای بشر مهیا می‌کنه. با این تعریف نسبتاً طولانی که من داشتم برای بخش دوم، در اختیار شما و دو مهمان برنامه که ما در خدمتتون باشیم تا بشنویم که کجاهای این علم، کدام بخش‌های این علم جدی‌تر باید مورد توجه ما قرار بگیره. آقای دکتر در خدمتتون.
اجازه می‌فرمایید من اول شروع کنم بعد دوستان انشالله تکمیل بفرمایند. واقعیت نکاتی رو اشاره کردین که بسیار مهم هستن، ولی شاید حداقل از دید من مهمترین قسمتش این باشه که به هر حال ما الحمدلله 40 سال پیش انقلاب کردیم و انقلاب ما شعارهای خیلی مهم و بزرگی داره که یکی از اونها استقلال هست، استقلال از کشورهای به هر حال زورگو و مستبد. و اگه بخوایم جدا این استقلال رو حفظ کنیم که حتما هم ایشالله همینطور خواهد بود، مجبوریم از نظر علمی به خصوص در زمینه‌های استراتژیک وضع بسیار بسیار خوبی داشته باشیم. یعنی غیر ممکنه، اگر نه فقط در حد شعار باقی میمونه، هی بگیم استقلال استقلال ولی عملا نتونیم بهش برسیم. یعنی ما اگر نتونیم در زمینه‌های خیلی مهم مثل هوافضا و به خصوص فضا که جدا کم کم دیگه داره حرف اولو در دنیا میذاره، ابعاد مختلفش حرفی برای گفتن داشته باشیم، خودمون کاری باشیم، عرض کردم فقط صحبت شعار یکی از شعارهای مهم ما در حد شعار باقی میمونه. پس این میتونید در یک حساب چی میگن ما رو در شرط خیلی خاصی قرار بده که حتما بریم سر وقت فضا. و از اون طرف هم عرض کردم اهمیتش دیگه الان بیش از حد داره خودشو در مسائل روزمره دنیا نشون میده. چرا ما اصلا راه دور میریم؟ خود همین رادیو تلویزیون و امواجی که از طریق ماهواره ها به حساب منتقل میشه، نمیدونم حالا چون تر تخصص من نیست بهتره خیلی نرم تو جزئیات، خود شما انشالله اگر صلاح دونستین توضیح میدین. یعنی خود استفاده از ماهواره در بحثای یار چرا را دور میریم، دست همه ما موبایل هست، استفاده هایی که ما از ماهواره های مخابراتی میکنیم، آقای دکتر اگر صلاح دونستن میتونن جزئیاتش رو هم بگن. خب اینا همه نشون میده که الان دیگه بحث فضا یه چیزی اجتناب ناپذیره و ما هم چون ادعا میکنیم و ادعای درست و خوبی هم به نظر من هست که میخوایم جدا مستقل باشیم، وابسته نباشیم، حتما باید خودمون تو این زمینه ها رشد بکنیم که الحمدلله شروع کردیم و فکر میکنم به جای خوبی هم رسیدیم، ولی خب مشکلاتی هم هست که احتمالا بعدا از ما سوال خواهیم کرد که مشکلات چی هست و چی کار باید بکنیم.
این بخش سوم تقریبا برنامه ماست که به شدت معطوف محدوده جغرافیایی ما شاید بیشتر باشد که اینکه در داخل کشور ما با چه موضوعاتی متنابهی مواجه هستیم و چه تمهیداتی تا به امروز اندیشیدیم و چه برنامه هایی پیش رو داریم، که حالا بار شاید این بخش بیشتر به دوش آقای دکتر قربانی خواهد بود و اینکه برنامه های به هر حال این هفته هفت هوافضا رو بگن و بگن که ما چقدر در ترویج و همگانی کردن این علم نقش داشتیم و نقش داریم. اینکه ما توجه میکنیم به هفته هوافضا یک جنبه عمومی کردن هم دارد،
هفته فضا
این جنبه عمومی کردن علم رو هم دارد و این عمومی کردن علم رو باز من مصطفی رو خواهشم اینه که داخل بحث بشه و بیاد تو بحث و عرض میکنم که یه بخشیش به خاطر اینه که دوستان شنونده وقتی که فراگیر میشود توجه عموم مردم بهش جلب میشه، جدا از توجیهات عقلایی و عمومی در سطح افکار عمومی برای پذیرش نه تنها هزینه کرد بلکه توجه به این حوزه، کمک میکنه تا ما افرادی رو که اتفاقا اونها رو بهشون میگیم پیشرو، نخبه و چه بسا توانمند در این حوزه، جلب و جذب این حوزه بشن، که حوزه ایست که همونجور که اشاره شد اینقدر تعدد کاربردها و تعدد دسترسی ها و عملیات اجراییش برای سطح زندگی عمومی مردم زیاد هست که نیازمند اینه که تعدد افراد توانمند رو در این حوزه داشته باشیم تا بتونه پیش ببره. چقدر مصطفی جان الان ما توی این قصه عمومی کردن، از خودت بپرسم بعد شما به اشتراک بذار با دو بزرگوارمون، که چقدر توی این حوزه عمومی کردن موفقیم و داریم راجع به چه حوزه‌هایی حرف می‌زنیم؟ اگر اسامی روزها رو الان اشاره می‌کنی بهش، یا حوزه‌هایی که به نظر می‌رسه تو سطح دنیا بهش توجه ویژه شده و احساس می‌کنن باید این حوزه‌ها تیتر اول توجه قرار بگیره.
حتما. من یه مقدمه کوتاه فقط عرض کنم و بعد حالا صحبت رو ببرم از سمت سوالاتی که از آقای دکتر قربانی خواهیم داشت. من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، گاهی اوقات بین مردم نجوم و هوافضا، نجوم و فضا یکی دونسته میشه. من میخوام خیلی خلاصه این رو بگم که ماهایی که کارمون نجومه، عملا یکی از اون گروه هایی هستیم که داریم از امکانات فضایی، از امکانات هوافضایی استفاده میکنیم. یعنی ما به هیچ وجه وابستگی آکادمیک نداریم، اما دیتا هامون از اون سمت داره میاد. ما هم یه بخشی از اون علمایی هستیم
که جریانی که در واقع در حوزه علمیه،
یه بخش دیگری هست مدیریت منابع زمینی، مسئله بسیار مهمیه که ما داریم آبشخور کارهای هوافضا رو داریم میبینیم. اگه یادتون باشه 3-4 هفته پیش ما آتش سوزی جنگل ها رو داشتیم توی ایران و یکی از دغدغه های خود ما تو همین برنامه این بود که ما هیچ سازوکاری برای پایش آتش سوزی در جنگل ها نداریم،
تا اونجایی که حتی متاسفانه شهردار یا استاندار منطقه در گام‌های اولیه دست به انکار می‌زدن تا اینکه امام جمعه منطقه اومدن و اعلام کردن که آقا جنگل‌ها واقعا داره می‌سوزه،
در حالی که خب تمام اینها چیزهایی مثل نجوم، چیزهای دیگری آبش خورد، اون دیتاهایی هستن که از تکنولوژی‌های فضایی به ما میرسه. من یه چیز دیگر رو هم میخوام بگم، یعنی قبل از اینکه وارد بحث بشم میخوام با آقای دکتر قربانی و حالا آقای دکتر طیبی بگم که این دیدگاه‌های منتقدانه من رو به حساب انتقاد نذارن، واقعا بذارن به حساب اینکه توی یک جریان رسانه‌ای من میخوام بحث شکل بگیره و به هیچ وجه منظورم این نیست که حالا کارهای شما و همکارانتون زیر سوال بره، بیشتر فقط اینکه بحث بریم.
مثلا واکاوی این مسئله کمک میکنه به اینکه اگر داده‌ای هم هست که عموم مردم طبعا نشنیدن، نمیدانن، مطلع نیستن، مطلع بشن. پاسخهای دو بزرگوارمون به ویژه آقای قربانی در بخش به هر حال دولتی و حاکمیتی ماجرا میتواند کمک کند شنونده بداند که در کشور اقداماتی صورت گرفته و چه بسا این اقدامات میتواند حتی به کارش آید و کمک بده اتفاقا که این اتفاق جدیتر پیش بره و شکل بگیره.
دقیقا. من چند سال پیش تو یک مدرسه میخواستم راجع به رونمایی از دوتا کتاب تو حوزه تکنولوژی فضایی صحبت بکنم. صحبتم رو اینجوری شروع کردم که من سالهای اولی که معلم شده بودم بچه ها رو اگه ازشون میپرسیدی میخواین چی کاره بشین، میگفتم من میخوام خلبان بشم، میگفتم میخوام پزشک بشم، میگفتم میخوام خلبان جنگنده بشم. الان وقتی از بچه ها میپرسم میخواین چی کاره بشین، میگن من میخوام برم یه مغازه موبایل فروشی بگیرم، میگه من میخوام فروشنده رادیو بشم، فروشنده تلویزیون بشم، یعنی میخوام از این کارا بکنم. من یه مقدار میترسم، راستش من میترسم از جامعه‌ای که پسر بچه‌های نوجوونش جایی که بخوام فضانورد بشن، جایی که بخوام خلبان بشن، جایی که آرزوهای بزرگ داشته باشن، میخوام برن سمت این کارهای خردپایی که حالا یه حقوق یا یه پول خیلی خوبی در بیارن. این یه چیزی بود که جاش بسیار بسیار خالی بود، یعنی بچه مدرسه‌ای ما دیگه آرزوهاشون از دست داده بودن. خوشبختانه کارهایی مثل هفته فضا، برنامه‌هایی که آقای دکتر قربانی و همکارانشون دارن پیش می‌برن، دوباره بازگردوندن اون آرزوها به بچه هاست. من حالا اسامی روزهای هفته فضا رو یکی دو تاش رو میگم، بقیه‌اش رو خود آقای دکتر اگر لطف کنن.
من یه پرانتز خیلی کوچیک باز بکنم دوستان شنونده، اگر یک موجودی به نام لیونل مسی امروز در دنیا وجود دارد یا حالا هر کدام از ستاره‌های پرفروغ حوزه‌های مختلف زندگی، بلا استثناء اینا مجموعی از آرزوهای کودکی خودشون رو در نهایت بر پیش رفتن و بهش رسیدن. این اتفاق ممکن نمیشه، یک استعداد ناب شکل نمیگیره مگر اینکه از همون دوران کودکی با این پرورش ذهنی، با این تصویرسازی و با این نگرش شاید رویاگونه به ماجرا و تخیل کمک بدن به خودشون، انگیزه بدن به خودشون که در پیش با تمام وجود برن، علمشو کشف بکنن، دانششو به دست بیارن، تجربهشو به نهایتن و علمش رو سعی کنن جذب بکنن و در نهایت تبدیلش بکنن به یک موجودی که میتواند این انسانو تبدیل بکنه به موجودی که میتواند گامی پیش ببره اون حوزه علمی و اجرایی رو. و این نیازمند اینه که ما بچه‌هامون قدرت تخیل و تفکر رو و البته خیال پردازی رو ازشون نگیریم و اجازه بدیم و قواشو فراهم بکنیم تا این مسئله شکل بگیره. ممکن نیست مگر به عمومی کردن این دانش و فراگیر کردن اون.
روز اول هفته فضا، روز فضا جوانان و ایده های نو نامگذاری شده. یه روز دیگه ما تو هفته فضا داریم فضا و ارتقای کیفیت زندگی. اینها تماما چیزهای بسیار جذابی هستش که میتونه برای آدمهای معمولی، برای بچه مدرسه‌ای ها، برای ماهایی که خیلی با این علم سر و کار نداریم هم جذاب باشه. خب من خیلی تشکر میکنم واقعا از آقای دکتر قربانی و همکارانشون به خاطر این وسعت دیدی که داشتن و اینکه این هفته رو یه مقدار حالا به سمت علوم دیگه و حتی مثلا یه روز ما داریم فضا و مدیریت منابع زمین. خب اینها بسیار جذابه. اون دیدگاه منتقدانه من که حالا میخواد وارد بشه اینه که خیلی باز اینها هنوز سمت مدارس، سمت مخاطبین اصلی، سمت اینها نرفته. من تا جایی که میدونم یکی دو تا برنامه بیشتر سمت شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم که قراره ایونت‌های برگزار بشه، رویدادهای برگزار بشه. یه رویداد هم انگار توی برج میلاد قراره برگزار بشه برای روزهای مختلف و اینها. باز حالا اگر آقای دکتر لطف کنم و توضیحاتی بدم من سرتاپا گوشم.
بله بله بسیار عالی. من اجازه میخوام که مثل شما ایشون رو آقا مصطفی عزیز خطاب کنم و
بسیار عالی است
بیان شیرینشون و درست و دقیقشون. اول یه جمله راجع به صحبت‌های آقا مصطفی بگم که شما به درستی اشاره کردین، هر چیزی که به واقعیت میرسه از تخیل شروع شده. و ما واقعا تو این برنامه امسال هفته جهانی فضا به این توجه کردیم. حالا عرض میکنم چه برنامه براشده، ولی بنده خودم و تمامی دوستان و همکارانم و همه اساتید و متخصصینی که باشون در ارتباط هستیم معتقدیم که باید اون